أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. آیاتی رو در جلسه پیش مطرح کردیم و مورد بحث قرار دادیم. گفتیم معنای عبادت در این آیات بجز بر اطاعت قابل حمل نیست، ولذا خود کار ولی لفظ عبادت در این دسته از آیه ها نشون دهنده آن است که در قرآن کریم عبادت به معنی اطاعت به کار رفته. البته این مطلب افزون بر اون چه در کتب لغت آمده بود، که اون خود کافی بود که در کتب لغت معنای عبادت طاعت شمرده شده بود، ولی علاوه بر اون چه در کتب لغت آمده، گفتیم استعمالات قرآنی هم مؤید این مطلب است. یکی از مجموعه های آیات قرآنی یا یکی از کاربری های فراوان کلمه عبادت به معنای طاعت در قرآن کریم در مورد بیان رسالت انبیا آمده، یعنی قرآن کریم. یعنی ما برای اینکه آیات قرآن کریم رو معانیش رو بفهمیم، خانخواه باید به تبادر عند اهل لغه مراجعه کنیم، ببینیم اهل لغت از این واژگان چه میفهمند، و کتب لغت کاشف از تبادر عند اهل لغه است. ولذا برای ما کافی است خود اون چه در کتب لغت آمده برای دلالت بر معنا کفایت میکنه. منتها برای اون که این مطلب رو عملی کنیم و کار بردی کنیم، میریم سراغ خود آیات تا ببینیم اون چه در لغت آمده در عمل و در مقام تطبیق بر کاربری این واژگان در قرآن کریم آیا همون گونه است یا به گونه ای دیگر است. که گفتیم این مجموعه آیات که خوندیم نشون دهنده این بود که بله، همون گونه که در کتب لغت متبادر از معنای از کلمه عبادت معنای طاعت شمرده شده، در کاربری های قرآن کریم هم در این دسته از آیاتی که تلاوت کردیم و بحث کردیم این چنین. حالا عرض ما این است که مجموعه های دیگری از آیات کریمه قرآن داریم، اون مجموعه ای که بیانگر رسالت انبیا و مأموریت اونهاست. آیاتی که بیانگر رسالت و مأموریت انبیاست با دو بیان آمده، یعنی مأموریت انبیا و رسول رو با دو عبارت بیان کرده است. در مجموعه ای از آیات کریمه قرآن مأموریت انبیا را با واژه عبادت بیان کرده، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. رسالت انبیا چنین است، انبیا آمدن، رسول آمدن، چنین گفتن به مردم که اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، خدا رو عبادت کنید، خدایی غیر از خدای جهان آفرینش غیر از الله وجود ندارد برای پرستش، جز او کسی رو پرستش نکنید. این یک بیان دیگری که در قرآن کریم آمده و واژه دیگری که برای تبیین رسالت انبیا آمده واژه اطاعت که فرموده است انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونی. در سوره هود برای مثال وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که آیات تبیین کننده رسالت انبیا در سوره هود یا در سوره اعراف عبارت اعبد الله درش به کار رفت. در سوره اعراف این آیات آمده لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، آیه 59 سوره اعراف. همین عبارت در مورد هود به کار رفته و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، که امر به تقوا شده. این امر به تقوا ببین به این معنی است که تقوا در این است که خدا را عبادت کنی، این تقوا. افلا تتقون، تقوا رو پیشه کنید و از عبادت خدا پیروی کنید. آیه 65 اعراف، آیه 73 اعراف، و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، آیه 85 سوره اعراف، و الی مدین اخاهم شعیبا بعدم قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. به سوره هود که مراجعه میکنیم باز نظیر این کاربرد هست، یعنی نظیر همون واژه‌ای که در سوره اعراف به کار برده با یک عبارت دیگری، گاهی در با همون عبارت گاهی با عبارت دیگری. فرموده است لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا الله، جز خدا پرستش نکنید، آیه 25 و 26 سوره هود. و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، آیه 50 سوره هود. و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، 61 سوره هود. و الى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، آیه 84 سوره هود. در سوره نحل آیه 26، آیه 36 باز این عبارت آمده است ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که اینجا نشون دهنده این است که این طاغوت همون اله غیره است که در جای دیگر فرمود اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، نفی اون طاغوت. این دسته ای از آیات که آیات سوره اعراف و آیات سوره هود و همچنین بعضی از آیات سوره نحل. جان چرا چی حساب نمیشه؟ آره چرا؟ حالا این همش در بیان رسالت انبیا است دیگه، عبادت خدا و اجتناب طاغوت. بله گفتیم اجتناب طاغوت همون عبادت غیر الله هست، کل ما من یعبد و سوى الله طاغوته. و گفتیم در جای خود که حالا بیشتر هم توضیح خواهیم داد که طاغوت به معنای من یطاع غیر الله هست. اصلا طاغوت، واژه طاغوت یعنی اون آمریست که خود رو حاکم مردم میداند بدون حق، هر حاکمی که بدون حق خود رو بر مردم مسلط کند و امر و نهی کند، این طاغوت. رادش هم این نکته، این که به او طاغوت میگن چون طغیان کرده، از حد خود تجاوز کرده. هیچ انسانی از ناحیه کونهی انسانا از جهت این که انسانه بر دیگران برتری نداره، هیچ کس نسبت به دیگری حق اطاعت ندارد، همه مخلوقند، همه مربوبند، همه یکسانند و همه یک ترازند. اگر کسی آمد خودش رو از این تراز بالاتر برد، گفت نه دیگران باید از من اطاعت کنند، من باید بگویم بکن و نکن و اونها باید فرمان برداری کنند، من باید فرمان بدهم اونها باید فرمان برداری کنند، این که کسی خودش رو در مقام فرماندهی، فرمان روایی قرار دهد و برای خودش از اون ناحیه که خود اوست برای خود استحقاق اطاعت بر مردم قائل بشه، یعنی استحقاق این رو که مردم از او اطاعت کنن، این طغیان است، یعنی این تجاوز از حد است. تنها کسی که میتواند چنین بکن و نکنی بگوید در منطق قرآن کریم که حق این رو دارد که بگه من از مردم برترم، تنها کسی که میتواند بگه من از مردم برترم کیست؟ خداست. او متکبر است، تکبر برای او حق است،
استحقاق است، بجاست، صفت کمالی اوست، چون او برتر از مردم است. و الله اکبر که شعار مسلم و شعار مؤمنین است، اصلا معنیش اینه، معنیش ما غیر از خدا کسی رو برتر نمیشناسیم، کسی رو مستحق امر و نهی و فرماندهی و فرمان روایی نمیشناسیم. حالا این از اون واژه طاغوت، چون قبلا بحث کردیم واژه طاغوت رو ادامه نمیدیم در این باره. اما آیات دیگری داریم در سوره شعرا. به سوره شعرا که مراجعه میکنیم، باز در اونجا میبینیم که خدای متعال رسالت انبیا رو تبیین کرده، رسالتشون رو با عبارت دیگر بیان کرده است. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. اینجا عبارت عوض شده، همون اعبدوا الله ما لکم من اله غیره اینجا با عبارت اطیعونی بیان شده است. آیه 105 تا 108 سوره شعرا، باز این از رسالت نوح. کلمت عادن المرسلین، اما رسالت هود، هود هم همین گفته او بود و رسالتش هم همین بود. کذبت عادن المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. بازم همون عبارت، از من اطاعت کنید. آیه 123 تا 126 سوره شعرا. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. باز همون عبارت در مورد حضرت صالح یه ادامه ای هم دارد. این فاتقوا الله و اطیعون یه بار دیگه تکرار شده. در ادامه می فرماید فاتقوا الله و اطیعونی ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. که در این تکرار به زیبایی صالح خودش رو به عنوان رهبر جایگزین اون رهبران مفسد معرفی میکنه. از من اطاعت کنید. ولا تطیعوا امر المسرفین الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. این پیامبر خدا میگوید رهبری حق من است، فرماندهی حق من است، من حق این رو دارم که از من اطاعت شود، نه اون مسرفانی که مفسدند و اصلاح نمی کنند. آیات 141 تا 152 سوره شعرا. باز کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. بعد دوباره کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. تا میرسیم به آخر سوره در مورد خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید وخفض، خطاب به رسول اکرم، وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فان عصوک فقل انی بریء مما تعملون. اگر از فرمان تو سرپیچی کردند بگو رابطه من و شما قطع و من از اون چه شما میکنید براءت میجویم. یعنی دی این رابطه وصل اجتماعی، این تبعیت از من رهین این نکته است. تبعیت از رسول اکرم در گرو اطاعت امر اوست. اگر این اطاعت برطرف شد و اگر این اطاعت از بین رفت، این صله و این ارتباط قطع میشه. ولذا ما در آیات مربوط به الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، اونجا بعد توضیح خواهیم داد به مناسبتی، که این امر الله به ان يوصل همون صله اطاعت، صله پیروی نسبت به رهبران الهی است در مقابل اونهایی که یقطعون ما امر الله به ان يوصل. خب از این دو مجموع آیات این چنین استفاده میشه که این اطیعونی این همون اعبد الله ما لکم من اله غیره است. یک مأموریت برای انبیا و رسول بوده، این یک مأموریت به دو عبارت بیان شد، گاهی به عبارت اعبد الله ما لکم من اله غیره بیان شده، گاهی به عبارت اتقوا الله و اطیعونی. و یک نکته خیلی مهم در این آیات اتقوا الله و اطیعونی این است که این نکته رو بعدها بیشتر توضیح خواهیم داد، که در این آیات نیامده است اتقوا الله و اطیعوه، بلکه فرموده است اتقوا الله و اطیعونی، یعنی من به عنوان رسول، من به عنوان رسول باید مورد اطاعت قرار بگیرم، من فرماندهم، من فرمان روایم از سوی خدا، مرا اطاعت کنید، من نقش و کار و مأموریتم تنها تبلیغ امر خدا نیست، نیامدم به شما بگم از خدا اطاعت کنید، همین، من کاری ندارم به کار شما، خودتون هستید و خودتون بید از خدا اطاعت کنید. تا این که بگن که خب میریم یه رهبری پیدا میکنیم، انتخاب میکنیم یه رهبری رو، تا این رهبر بمون نشون بده چگونه از خدا اطاعت کنیم. نه، این نیست مسئله. مسئله رهبری تکلیفش تعیین شده، اطیعونی، راه عبادت خدا اون عبادت توحیدی که مالکم من اله غیره است، اون عبادتی که عبادت خداست و عبادت جز خدا نیست، راه او و مصداق حقیقی او این است که از رسول اطاعت کنید، اطاعت الرسول است. رسولان برای جوامع به عنوان حاکمان مطاع فرستاده شدند، منصوبند، تعیین شدند به رهبری، یعنی خدای متعال داره اعمال حاکمیت در جامعه بشر میکنه. اگر خدا خود رو ملک میداند، اگر خدا خود رو حاکم میداند، این حاکمش تنها، حاکمیتش تنها حاکمیت اعتقادی همچه ذهنی نیست، نه، عملا داره حاکمیت میکنه. اعمال حاکمیتش از چه طریقه؟ از طریق نسب حاکم، مثل هر حاکمی. هر حاکمی که در یک کشوری حکومت میکنه، اگه بخواد بر یک استان حکومت کنه، اگر بخواد بر یک مجموعه حکومت کنه، چگونه حکومت میکنه؟ با نسب یک والی، با نسب یک حاکم، با نسب یک استاندار، با نسب یک گماشته، از طریق گماشتگان خیش، از طریق منصوبین خیش، از طریق مأمورین خود اعمال حاکمیت میکنه. خدا هم میفرماد من دارم اعمال حاکمیت در جامعه بشر میکنم. اعمال حاکمیت من به این است که نصب میکنم رسول را برای اطاعت، لذا میگوید اطیعونی. این نکته اطیعونی این است که او پس چیست؟ منصوب برای اطاعته، منصوب برای حاکمیت، منصوب با صاد، نصب شده برای این است که اطاعت بشه، یعنی مقام حاکمیت دارد، این پوزیشن و این مقام و جایگاه به او داده شده، همون چی که قبلا عرض کردیم که از امر به اطاعت او این مقام اعتباری انتزاع میشه، مقام و جایگاه ملکیت در جامعه بشه. این که در روایتی داریم در معراج، این روایت هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه، که وقتی در معراج حضرت اوج گرفت و رسید به قاب قوسین و ادنا، خدای متعال به او خطاب فرمود اتحب، یعنی چه عبارتی لذیک بگم، چه عبارت ان تکون رسولا ملکا او رسولا عبدا، بعد به او خطاب شد به رسول اکرم که دوست داری رسول ملک باشی یا رسول عبد باشی؟ و به حضرت گفته شد هر دو جواب رو اگر بپذیری، هر این دو جواب رو اگر بپذیری و بگی، مقام تو پیش ما یکسان است. یعنی هر دو پاسخ درسته، هیچ یک از این دو پاسخ خطا نیست، ولی ما دوست داریم تو از این دو پاسخ کدام پاسخ رو انتخاب میکنی؟ که حضرت در پاسخ عرض کردن الهی رسولن عبدن، رسولن عبدا. این که چه بگوی رسولن عبدا یا بگوی رسولن ملکا، در هر دو صورت پاسخت رو میپذیریم. به این معنی است که هر دو مقام دو رویه یک جایگاه هند، منتها یک رویه جایگاه رویه یل الخلقیست، یک رویه رویه یل ربیست. رسول اکرم تو این جایگاهی قرار دارد، هم عبدالله هست و هم ملک بر دیگران، منتها اون چه برای او محبوب است، این ملکیت بر دیگران برایش خیلی مهم نیست. اون چه برای او محبوب است چیست؟ اون عبدیت برای خداست. اگرچه این عبدیت برای خدا، این ملکیت بر دیگران را هم به دنبال داره. و هر حال پس ملک است رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ملک حقیقی است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و آتینا آل ابراهیم چی ملکن عظیما، ما ملک به اونها دادیم. یا اون خطابی که حضرت موسی به قومش و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، شما رو ملوک قرار داد، چون از بین بنی اسرائیل پیامبرانی که سلطنت میکردند و حکومت میکردند برگزید. این جعلکم ملوکن، این آتیناهم ملکن عظیما، این یؤتی الملک من یشاء، اینها هم نشون دهنده این است که خدای متعال نصب میکند حاکمانی رو در جامعه بشر و از این طریق اعمال حاکمیت میکنه. یعنی خدا حاکم بالفعل است و حاکمیت بالفعل او جز از این طریق میسر نمیشه، از طریق نصب حاکمانی که امر او رو اعمال کنن. این همون شیوه است که همه ملک ها، همه حاکم های عرفی هم با همین شیوه اعمال حاکمیت میکنن. هیچ ملکی اعمال حاکمیتش بالمباشره نیست. ولذا در این آیه ها آمده اطیعونی، نفر بود اطیعوهو، اگرچه اطیعونی همه پیامبران همون اطیعوهوست. من یطع الرسول فقط اطاع الله، اون کس که رسول رو اطاعت کند خدا رو اطاعت کنه، خدا رو اطاعت میکنه. منتها نکته این تعبیر اشاره به این حیثیته که رسول منصوب از طرف خدا برای حاکمیت است، این مقام رو داره. ولذا است که ما میگیم که اگر بعد از رسول چنین منصوبی نباشه، این معنی این است که خدا دست از حاکمیت برداشته، دیگه اعمال حاکمیت نکرد. چون اعمال حاکمیت به نصب است. این نظریه‌ای که ما شیعیان در مورد امامت قائلیم، این از لوازم حاکمیت خداست بر جامعه بشه. اگر نصب رو از خدا بگیرید، اگه بگید خدا بعد رسول اکرم دیگه نصب امام نکرده، نصب حاکم نکرده است، یعنی این خدایی که در طول تاریخ حاکم بوده بعد از رسول اکرم دیگه دست از حاکمیت برداشت، رفت برای استعفا داد از حاکمیت، دوران پیریش مثلا فرا رسید و دیگه خدا حافظ، خودتون هر چه میخواد بکنید، خسته شدیم مثلا از ما از حکومت. یه همچه معنایی بده و این محال است در ذات باری تعالی. اعمال حاکمیت باید بکنه، اعمال حاکمیتش از طریق نصب حاکم است که در این آیه ها به اون اشاره شده. این که ما یک مجموعه داریم که میفرماد اعبدوا الله ما لکم من اله غیر، یه مجموعه داریم که این مجموعه هم بیان میکنه تمام اون پیام و اون مأموریتی که رسول در طول تاریخ داشتن، منتها با بیان اطیعونی. این نشان دهنده آن است که اون عبدو با این اطیعونی هر دو از نظر معنا، از نظر مصداق واحدند. اون عبد الله مالکم من اله غیره با اطیعونی تحقق پیدا میکند، اگر بخواید عبد الله باشید، اگر بخواید عبادت کننده خدا باشید، اگر بخواید توحید در عبادت خدا داشته باشید، راهش چیست؟ راهش توحید در اطاعت و اطاعت از پیامبران است. و لذا است که قرآن کریم تأکید بر این نکته دارد که معصیت الرسول کفر به خدا است،
کفر به حاکمیت.
یوم ایدن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیث.
در این آیه عصیان رسول عین کفر به شما را آمده، و در بسیاری از آیات کریمه قرآن کفر با معصیت الرسول یکی شمرده شده. این کفر، کفر به عبادت خداست. عبادت خدا، عبادت موحدانه خدا، توحید در عبادت خدا به این است که از رسول اطاعت کنید و از غیر رسول اطاعت نکنید، از رسول و از منصوبین رسول. اگر از غیر آمران و ناهیانی که خدا و رسول معین کرده اند ما اطاعت کنیم، این به معنای شرک در عبادت خداست، این به معنای شرک در طاعت خداست، این به اون معنی است که عبادت غیر الله شده، الهی غیر خدا پذیرفته شده. لذا در سوره نحل به این عبارت آمد. سوره نحل، آیه سوره نحل نقل می کند رسالت همه رسولان را به این عبارت: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. نحن در سوره نساء این طاغوت رو، این طاغوت و عبادت طاغوت و پیروی از طاغوت رو خوب روشن کرده. الم تر الى الذين يزعمون انهم يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. کفر به طاغوت این است که تحاکم پیش طاغوت نره، مرافعه و مراجعه به طاغوت برای اعمال حکم قضایی صورت نگیر. اعمال حکم قضایی یعنی اعمال ولایت، یعنی اون کس می تواند حکم قضایی بدهد که حق اطاعت داشته باشه. لذا قاضی فقط خداست، بعد رسول او و بعد معصوم و بعد مجتهد جامع الشرائط عادل. تنها اینه که حق قضاوت داره. اگر کسی دیگر حق قضاوت، اگر کسی دیگر قضاوت کرد، باید قضاوت او به وسیله یک حاکم عادل، مجتهد عادل تنفیذ بشه، و الا لا قیمت لقضائه. به هر حال بنابراین از این آیات هم استفاده شد که عبادت در قرآن کریم به دقت و با تأکید به معنی اطاعت به کار رفته، و اون عبادت خدایی که لا تعبدو غیر الله همراهشه، این حسر عبادت در خدا، این حسر پرستش در وجود ذات مقدس حق متعال، یعنی حسر اطاعت در اوست، یعنی حسر متعاییت در اوست، حسر حاکمیت در اوست. ادامه بحث انشاءالله فردا پی خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد و آل محمد.